بشنویم. جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر بارانی شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. یک، ایران برای مقابله با کرونا بسیج شده و کادر درمان دیروز از همکاری مردم و کسبه در اجرای محدودیت ها تشکر و حتی یکی از پرستاران به مردم و کسبان که شیوه نماهای جدید را به دقت اجرا کرده بود گل اهدا کرد. آیا شما حاضر هستید برای نجات جان خود و سایر هموطنان و همچنین این گفتن خود و قوت به کادر درمان کمی سختی های مربوط به تعطیلی و قرنطینه خانگی را بیش از قبل اجرا کنید تا آمار بالای مبتلایان و فوتی ها کاهش یابد؟ گزینه یک، بله برایم بسیار مهم است. و گزینه دو، خیر فکر نمی کنم به آن اهمیتی بدهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
دریچه
این روزها که به علت جولان کرونا بسیاری از شیوه نامه های بهداشتی سخت گیرانه تر شده و بسیاری از اصناف تعطیل و ترددهای شهری و بین شهری محدود شده اند، بسیاری از مردم ایران و جهان حتما منتظر واکسن این بیماری منحوس و کشنده هستند تا از ابتلا و جان باختن ها کاسته شده و یا به صورت کامل قطع شود. به همین دلیل هم هست که اخبار مربوط به واکسن حالا از هر خبر مهم دیگری مهمتر است. در ایران هم تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان در حال کار بر روی واکسن کرونا هستند که پیش از این وزیر بهداشت در مورد آن خبر داده بود. دیروز هم جلسه یک کمیته واکسن برگزار و پس از آن دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت که در کمیته واکسن به کمک محققان داخلی که حضور دارند موضوع واکسن را دنبال کردیم.
خوشبختانه کار واکسن کووید 19 را دنبال کردیم. ما از سه مسیر همونطور که قبلا به استحضار مردم عزیز رسوندیم این کار رو داریم دنبال میکنیم. اول، خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدن. ما جزو کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع با خودمون هست. ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. مقداری هم از منابع دیگر واکسن سازهای دنیا که مازاد بر تولید بود رو مذاکره خرید داریم. نوع دوم، نوعی است که ما بتوانیم در قالب قرارداد مشترک تولید داخل و همراهی دانش فنی بیرون دنبال کنیم. گزارش جلسه این بود که در این راه هم با 2-3 کشور خوب پیش رفتیم. و سوم، تکیه بر دانش و تولید داخلی است که الحمدلله 4 مورد از اینها در هفته پیش در قالب یک وبیناری با سازمان جهانی بهداشت گزارشاشون رو دادن و انشالله 2 مورد از اینها رو در روزهای آتی در کمیسیونی که ما روز چهارشنبه داریم اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایل انشالله امیدواریم که بهشون داده بشه و از روزهای آینده حداقل یکی از اونا بتونه کار کلینیکال ترایل رو روی مدل‌های انسانی انشالله شروع کنه.
دکتر محمد رضا کاظم‌علی دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران گفت به سرهایی در ساخت واکسن کرونا وجود داشت که تا کنون امتحان نشده بود و اکنون آزمون شده و در برخی موارد پاسخ مثبت نیز به آن داده شده است. همه شرکت ها هر ظرفیتی که داشتن را بر روی هم گذاشتن تا به واکسن دست پیدا کنند. کرونا باعث شد در کشور ما نیز برای تولید دارو و واکسن جریانی به راه بیافتد. قاعدتاً با دنیا فاصله داریم، اما کرونا با همه بدی‌هایی که داشت موتور محرکی برای صنعت داروسازی شد. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از این واکسن و آزمایش‌های اون برای ما بفرمایید و اینکه آیا میتونیم امیدوار باشیم که این واکسن بعد از تایید بهداشت جهانی مورد استفاده داخلی بتونه قرار بگیره؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال تلاش هایی که در حوزه واکسن در دنیا صورت میگیره همزمان در کشور ما هم شاید بیش از 17 گروه تحقیقاتی مختلف موضوع مطالعات واکسن را آغاز کرده بودند که نهایتاً تا امروز که خدمت شما هستم حداقل 16 مورد به نوعی موفق شدند در شرکت آزمایشگاهی واکسن رو با استراتژی های مختلفی که در دنیا پیگیری میشد تولید کنند و از این جمع حداقل 8 مورد در فهرست نامزدهای واکسن سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتند و امیدواری داریم که با توجه به اینکه بعضاً وارد فاز مطالعات پیشبارینی و مطالعات حیوانی هم شده بودن و حتی این مرحله پشت سر گذاشتن حداقل دو مؤسسه یا گروه تحقیقاتی ظرف روزهای آتی مجوز کمیته اخلاق رو برای ورود به مرحله حتی آزمایشات انسانی هم دریافت کنند و ظرف روزهای آتی تا میانه آذر ماه فکر میکنم آزمایش انسانی حداقل دو مورد از واکسن‌های ایرانی بیماری کووید 19 آغاز بشه و به هر حال چندین ماه طول خواهد کشید مرحله مطالعات انسانی تا دریافت مجوز و ورود به مرحله تولید انبوه و امیدواریم انشاءالله در سال 1400 ما همزمان با اینکه به هر حال واکسن‌های دیگه در دنیا ممکنه تایید شه و وارد کشور بشه به طرق مختلف شاهد تولید واکسن ایرانی بیماری کووید 19 هم باشیم.
و برخی از روزنامه‌ها و سایت‌ها شایعه‌هایی رو در مورد آزمایشات انسانی این واکسن منتشر کردند. لطفاً شما در مورد نوع آزمایش‌هایی که انجام شده و سیر علمی اون برای ما توضیحاتی رو بگید.
و حال سیر مطالعات مشخص هست بعد از تولید آزمایشگاهی و مطالعات حیوانی در صورتی که مراحل تایید بشه واکسن وارد فاز مطالعات انسانی میشه. باز مطالعات انسانی سه مرحله است. حالا ممکنه که برخی کشورها یا شرکت‌ها مطالعات انسانی خودشون رو مثلا فاز 1 و 2 یا 2 و 3 رو ادغام کنن، ولی حداقل در دو فاز انسانی پیگیری خواهد شد و بر روی افراد داوطلب با ضوابطی که در پلان و طرح مطالعه انسانی مشخص شده این انجام خواهد شد. هر مرحله پس از تایید نهادهای زیرفت از جمله سازمان غذا و دارو وارد فاز مرحله بعدی خواهند شد و در صورت تایید همه مدارک و ایمنی سلامت و اثر بخشی واکسن مجوز تولید انبوه رو دریافت خواهد شد.
خیلی متشکرم از بابت همراهی شما با این بخش و با شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان محترم، جلسه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حضور رهبر انقلاب امروز برگزار شد. حتما در برنامه فردا به صورت تفصیلی به این جلسه خواهیم پرداخت.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم مبل سازی و مسیری که می تواند به رونق تولید منجر شود. شما هم اگر جزو زنجیره بزرگ تولید مبل در کشور در هر بخشی هستید، نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
صنعت مبل صنعتیه که میتونه هم ارزابر باشه و هم از 8.5% اشتغالی که ایجاد کرده میتونه تا 30% هم سود به اقتصاد کشور داشته باشه، ولی اما و اگرهایی توی تامین مواد اولیه داره که رنگ یکی از این منابع و بی‌ثباتی قیمت مانع بزرگی شده. آقای یحیوی تولید کننده مبل:
توی مدیریت نیستش، کسی نیستش بالاترین که اگه جنسو قایم میکنه یا دپو میکنه به روز میفروشن. مشکل همینه، مشکل خاصی دیگه نه. میگم ولی همیشه جنس هست، چون هر موقع هر چیزی بخوای.
خب بس سازمان تعزیرات میگه کسی به ما گزارش
بده. سازمان تعزیرات ببینید سرکار خانم تارا نیومده، من که نیدم تو شغل ما، من نیدم بیاد بره مثلا تو بالاتر پخش کننده جنس فروشی مسائل فروشی که سازمان تعزیرات فقط مثلا فرض مثلا یه مشتری که مثلا دست مبل شاکی باشه یا دست فروشگاه شاکی باشه یا دست تو میره اونجا سریع هم حکم میدن و میبرن و میدوزن واسه خودشون و این هوای مصرف کننده داره. هیچ جا هیچ کجا هوای تولید کننده نداره.
سراغ سازمان تعزیرات رفتیم تا ببینیم این بی‌ثباتی قیمت نظارت و کنترل میشه. آقای اصفهانی اینطور میگه:
با یه مجموعه دادرسی محور رسیدگی میکنیم، یعنی با یک مرجع شبه قضایی هستیم مثل قوه قضاییه که دادرسی رسیدگی میکنن، ما هم رسیدگی میکنیم به شکایت هایی که صورت میگیره یا گزارش هایی که به ما میرسه.
خب آقای اصفهانی اگر گزارش نرسه بهتون چی؟
نه گزارش به ما نرسه ما سیستم کاریمون، یعنی صلاحیت کاریمون به نحویه که ما باید فقط رسیدگی بکنیم، حکم صادر بکنیم و حکم رو اجرا بکنیم.
وقتی طی دو روز پیگیری جوابی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نگرفتیم، سراغ سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده رفتیم. نه الان یه مشکل بی‌ثباتی قیمت مشکل امروز و فردا نیست.
فکر می‌کنم. خب
من فقط می‌خوام ببینم که کدوم مرجعی می‌تونه به ما جواب بده که این موضوع بی‌ثباتی قیمت که تولید کننده رو زمین زده و کمرش رو شکسته که این می‌خواد حل بشه. یعنی یک سوال ساده است و اینکه اصلا
ساده است ولی پاسخش خیلی پیچیده است.
و سیکل اداری که حتی رسانه هم باید درگیر اون بشه. الان من یه سوالی می‌کنم، نباید این 5 روز طول بکشه؟
یه مدیر کل فقط یه دونه روغن موتور که زیر نظر
نمیذاره. من این حرف شما رو درک می‌کنم.
همینا رو داره. خب بعد هر کدوم از اینا هم دسته کارشناسیه.
من دارم میگم
خب بهشون بگه آقا مثلا در این خصوص اینا رو مثلا برای من سوال. ببین این فرآیندش یه مقدار زمانبره، چون کار اداری
الان شما به من یه زمان بدین، بگین که مثلا من کی میتونم تماس بگیرم که بتونم یه پاسخ مناسب بدم.
ببین من تا نیم ساعت دیگه مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی ما شخصی به نام آقای سید محمد حسین ملاخا. من الان ازش میپرسم آیا امکان مصاحبه دارن، میتونن مصاحبه کنن، چه جوریه و اینا، بهتون خبر میدم. ولی دو سه روز طول میکشه این پاسخ کتبیش، ولی برای مصاحبه رو من الان تا حدودا یه دقیقه دیگه بهتون خبر میدم.
ممنونم. همین مصاحبه رو اگر زحمت بکشین بسیار عالی. حالا منتظریم ببینیم مسئول مربوطه توی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده به ما پاسخ میده، ولی ما پیگیر این دغدغه تولید کننده ها هستیم تا یک جواب مستدل بگیریم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سال پیامکی امروز ما مشارکت کنید. یک ایران برای مقابله با کرونا بسیج شده و کادر درمان دیروز از همکاری مردم و کسبه در اجرای محدودیت ها تشکر و حتی یکی از پرستاران به مردم و کاسبانی که شیوه نامه های جدید را به دقت اجرا کرده بودند گل اهدا کرد. آیا شما حاضر هستید برای نجات جان خود و سایر هموطنان و همچنین گفتن خود قوت به کادر درمان کمی سختی های مربوط به تعطیلی و قرنطینه خانگی را بیش از قبل اجرا کنید تا آمار بالای مبتلایان و فوتی ها کاهش یابد؟ گزینه یک بله برایم بسیار مهم است و گزینه دو خیر فکر نمی کنم به آن اهمیتی بدهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران
انتخابات امریکا حالا وارد مرحله جدیدی شده و رئیس جمهوری مستقر گویی کوتاه آمده و با انتقال قدرت به بایدن موافقت کرده است. البته دونالد ترامپ در حساب توییتری خود نوشته:
من میخوام از امیلی مورفی تو اداره خدمات عمومی به خاطر فداکاری و وفاداریاش به کشورمون تشکر کنم. اون مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته و من نمیخوام ببینم که این اتفاق برای اون و خانواده‌اش یا کارمندای اداره خدمات عمومی بیفته. پرونده ما به طور جدی ادامه داره. ما مبارزه رو ادامه میدیم و منم معتقدم پیروز میشیم. با وجود این من به ایمیلی و تیمش توصیه میکنم اون رو که باید تو رابطه با پروتکل‌های اولیه انجام بشه انجام بدن.
شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده نشست و رایزنی با مسئولان فدرال درباره ویروس کرونا و مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا را به زودی آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر تحلیلگر شبکه تلویزیونی فرانس 24 میگوید که با این حال ترامپ قصد دارد مبارزه قضایی برای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دهد.
اما اگرچه دونالد ترامپ روند انتقال قدرت را پذیرفته است، اما هنوز پیروزی نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته است. با این حال چند دقیقه پیش از انتشار توییت ترامپ، ایالت میشیگان پیروزی جو بایدن را در این ایالت کلیدی تایید کرد. این شکستی دیگر برای نامزد جمهوری خواهان بود. وی در انتخابات 2016 تنها با 11,000 رأی بیشتر در این ایالت پیروز شد، اما این بار با اختلاف 154,000 رأی در این ایالت شکست خورد. اما ترامپ بدون توجه به همه این مسائل اعلام کرد مبارزه قضایی ادامه دارد.
رئیس جی اس ای خانم امیلی مورفی با انتشار بیانیه اعلام کرده: بنده همواره تلاش کردم کار درست را انجام دهم. لطفاً مد نظر داشته باشید که بنده به صورت مستقل به جمع‌بندی میرسم و تصمیم گیری هایم بر اساس قانون و حقایق موجود است. تحلیلگر شبکه سی ان ان میگوید که کلمات این پیام با دقت انتخاب شده است و این مسئله نیز دلیل دارد. او میگوید کارش را انجام میداد. اما آیا واقعیت همین طور است؟
خانم امیلی مورفی میگوید که هیچ یک از مقامات اجرایی سه قوه حاکم از جمله مقامات حاضر در کاخ سفید درباره محتوای یا زمان این تصمیم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر وی فشاری وارد نکردند. آیا او از انجام وظیفه‌اش خودداری میکرد؟ هیچ پایه و اساس قانونی یا حقایقی وجود نداشت که بر اساس آن خانم مورفی بتواند به جمع‌بندی برسد و نتایج انتخابات یا فرد پیروز انتخابات را زیر سوال ببرد. پس سوال مطرح این است که این سخنان او بر چه اساسی و بر چه پایه‌ای مبتنی است؟ آیا هرگز بر او فشاری وارد نبوده است؟ باید به پیام توییتری دونالد ترامپ توجه داشت که درست پس از انتشار این مطلب بیان شد. ترامپ در پیام توییتری گفته که او به امیلی مورفی رئیس جی اس ای گفته است که این کار را انجام دهد. پس می‌بینیم که سخنان ترامپ دروغ و سرکشی از قانون بوده است و همین علت است که او در انتخابات بازنده شد. اینکه جی اس ای به بایدن میگوید کار انتقال قدرت میتواند به صورت رسمی شروع شود بسیار مهم است.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر، علت تغییر رفتار ترامپ در توییت اخیرش در مورد پذیرش انتقال قدرت چیه، در حالی که روزهای قبل با صراحت از عدم پذیرش صحبت میکرد؟
موضوعی که الان مطرح میشه تحت عنوان تغییر موضع آقای ترامپ، در واقع این رو باید ما این گونه ارزیابی کنیم که یکی بحث آماده بودن ایشون برای انتقال قدرت هست در صورت قطعی شدن شکست ایشون در انتخابات. نکته دوم مسئله پذیرش نتیجه انتخاباته. آقای ترامپ کماکان نتایج انتخابات رو نپذیرفته و معتقد هستش که آرای او در واقع ربوده شده و قویاً مترصد این هست که با کشوندن موضوع به دیوان عالی آمریکا بتواند ادعای خودش رو اثبات بکنه و کماکان در کاخ سفید بماند. لکن از جنبه پذیرفتن انتقال قدرت در صورتی که مسئله داوری دیوان عالی به ضرر او تمام بشود، این ویژگی رو داره که از در فاصله کمتر از دو ماهی که باقی مونده تا 21 ژانویه برای انتقال قدرت، زمینه انتقال بایستی فراهم میشد و بشود. در واقع تا الان هم آقای ترامپ میشه گفت به نوعی کارشکنی کرده بوده و فشار ساختار روی آقای ترامپ هست، از جمله دوستان خودش در حزب جمهوری خواه، که مسئله انتقال قدرت در روند طبیعیش رو ایشون اجازه بده که اتفاق بیفته، چون آسیب میزنه به امنیت ملی ایالات متحده. بنابراین آقای ترامپ در این موضع تلاش داره که خودش رو بری بکنه از پیامدهای این عدم همکاری، چون اگر چنانچه آقای ترامپ در نهایت مجبور بشه که از کاخ سفید بیرون بره، بعد از اون تازه به دادگاه کشیده میشه، چون کاری که در تا الان انجام داده برخلاف قوانین ایالات متحده هست.
و اینکه اگه ترامپ انتقال قدرت رو بپذیره، چه توجیهی برای ادامه مبارزه برای ادعای تقلب و در اختیار گرفتن قدرت و یا اون چه که میگه مسیر پیروزی خواهد داشت؟
همونطور که در سوال قبلی هم من اشاره کردم، مسیر انتقال قدرت یک مسیر پیشبینی شده قانونی است که در صورت تخطی پیامدهای قانونی برای شخص آقای ترامپ که مخالفت کرده خواهد داشت. آقای ترامپ از باب اینکه بعداً باهاش برخورد قانونی نشود، تمکین کرده و پذیرفته که همکاری‌های لازم رو انجام بده.
خیلی متشکرم بابت تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قبل از شنیدن بخش میکروفون امروز، بریم یک بار دیگه سوال برنامه رو با هم مرور کنیم. یک، ایران برای مقابله با کرونا بسیج شده و کادر درمان دیروز از همکاری مردم و کسبه در اجرای محدودیت ها تشکر و حتی یکی از پرستاران به مردم و کسبانی که شیوه نامه های جدید را به دقت اجرا کرده بود گل اهدا کرد. آیا شما حاضر هستید برای نجات جان خود و سایر هموطنان و همچنین گفتن خود و قوت به کادر درمان کمی سختی های مربوط به تعطیلی و قرنطینه خانگی را بیش از قبل اجرا کنید تا آمار بالای مبتلایان و فوتی ها کاهش یابد؟ گزینه یک، بله، برایم بسیار مهم است. و گزینه دو، خیر، فکر نمی کنم به آن اهمیتی بدهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
رئیس قوه قضاییه برای پیگیری جدی مسئله قاچاق سیگار دستور داده است. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
سیگار گرچه همه جورش بده، اما قطعاً قاچاقش بدتره. هر روز گزارشی از بخش‌های مختلف خبری رسانه ملی پخش شد که از داستان عجیب و غریب قاچاق سیگار به کشورمون حکایت داشت.
سیگار قاچاقا رو مدت کجا میگیری؟
برو چهارراه مولوی، خیابون احمدی. از هر کسی بپرسی بازار بوز کجاست بهت میگه. اونجا همه دارن خرید و فروش می‌کنن. خود ایرانی
بعد از پخش گزارش، برخی متولیان امر به رسانه ملی اومدن و توضیح دادن که چرا سیگار به کشورمون قاچاق میشه. ظاهرا همه از کم و کیف چگونگی قاچاق به کشور هم اطلاع داشتن. مثلا آقای پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از اونها بود.
بخشش ناظر مسیر ورودش به کشور هست، مراکز دپو در داخل کشور و مرکز سطح عرضه که در حقیقت شاهدش هستیم.
آقای معروف خانی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، هم یکی دیگه از مهمانان همین برنامه بود.
بحث قاچاق مسئولیت هماهنگی با ستاد کالای قاچاق و دستگاه‌های مسئول وزارت سمت بحث ساماندهی تولید رو برای گزارش
شده. پس شما نیست مسئولیتتون رو یه بار دیگه برای مردم بخونم. ببینید، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات.
بله.
نظارت بر دخانیات. خب آخه آقای معروف خانی، این چه نظارتیه؟ این چه برنامه‌ریزیه؟
اما در این بین انگار هیچ کدوم از دستگاه‌ها نمی‌خواستن مسئولیت گردن بگیرن. با این همه، هر چی که هست الان تهش این شده که از حدود 80 میلیارد نخ سیگار مصرفی سالانه تو کشور، حدود 25 میلیاردش قاچاقه. با این حال، رئیس دستگاه قضا خیلی معطل این و اون نموند و بعد از پخش گزارش از تلویزیون، مسئولان تحت امرش رو به خط کرد که اساسی به فکر چاره باشن.
قاچاق سیگار که رسماً قاچاقه دیگه، این کالای مشتبه بین ذلک نیست که آقای داخلی خارجی، کالای خارجی به صورت غیر قانونی زیر زمینی که البته اونا که اظهار میکنن، اینا موارد قابل پیگیری هستش و مورد سوال مزنای مردم. حالا دستگاهی توضیح دادن، تعذیرات میگفت که آقا ما نمیدونم رفتیم سر چهارراه تو کردیم، اما این قانع نمیکنه با تریلی که اون نشون میداد. یه خبرنگار دیگه، نه بازرس رسمیه نه حکم قضایی داره، رفته تو میدان دیده یکم چیکار میشه. حتما تو این قضیه یک پیگیری جدی بکنیم. اینو من از آقای منتظری میخوام، آقای داستان کل دنبال کنن، هم جناب درویشیان به عنوان بازرسی مسئله ستاد قاچاق کالا بخوان. این مواردی است که از مبادی رسمی داره وارد میشه.
قاچاق حکم استخون در گلوی اقتصاد ملی رو داره که اگر به فکر چارش نباشیم نفسش رو بند میاره.
در پایان برنامه امروز، لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. یک، ایران برای مقابله با کرونا بسیج شده و کادر درمان دیروز از همکاری مردم و کسبه در اجرای محدودیت‌ها تشکر و حتی یکی از پرستاران به مردم و کسبانی که شیوه نامه‌های جدید را به دقت اجرا کرده بود گل اهدا کرد. آیا شما حاضر هستید برای نجات جان خود و سایر هموطنان و همچنین گفتن خود و قوت به کادر درمان کمی سختی های مربوط به تعطیلی و قرنطینه خانگی را بیش از قبل اجرا کنید تا آمار بالای مبتلایان و فوتی ها کاهش یابد؟ گزینه یک، بله، برایم بسیار مهم است. و گزینه دو، خیر، فکر نمی کنم به آن اهمیتی بدهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرمایند:
راکب الظلم یکبو بهی مرکبو،
سوار توسن بیداد را اسب او به خاک می اندازد. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این زیبایی و تراوت و شادابی این واژه ها انسان رو به باور و انسان رو به سرسپردگی و تسلیم در برابر مضمون بلند این کلمه نزدیکتر میکنه. به هر حال هنر سخن گفتن یه بخشش به این مربوط میشود که شنونده در برابر زیبا سخن گفتن میتواند به راحتی پذیرش کنه و بپذیرد مضمون و محتوا رو. به هر حال امیرالمؤمنین فرماید کسانی که اهل ظلم هستند، کسانی که بر مرکب ظلم سوار شدند و توسن بیداد رو میرانند، کسانی که ظلم میکنند. حالا ظلم هم انواع و اقسامی داره، همش هم از نوع ظلم آدم‌های گردن کلفت نیست نسبت به دیگران، یا کسانی که در جایگاه حکمرانی هستند و گاهی با بی‌دقتی‌ها و با تصمیم‌های غلط و با مدیریت‌های اشرافی ممکنه ظلم کنن، همش هم به اونا بر نمی‌گرده. گاهی اوقات زن و بچه، پدر و مادر، زن و شوهر، اینا ممکنه بینشون خدایی نکرده پدیده شوم ظلم اتفاق بیفته. همسایه‌ها گاهی اوقات ممکنه یک راننده اتومبیل یا یک مسافر یک ماشین به سرنشینش، به راننده، به دیگری، به بغل دستی ظلم کنه، در نشستنش، در پیاده شدنش، در اینکه درو محکم ببنده، در اینکه بقیه کرایه رو مثلا برنگردونه. اینا همش مصادیق ظلم. ظلم مصادیق ریز و درشت فراوانی داره. به هر حال امیرالمؤمنین فرمان اون کسی که سوار بر توسن ظلم شده، سوار بر این مرکب چموش شده، این یادش باشه این مرکب او رو به خاک می اندازد. ظلم عاقبت ندارد، عدل و حق است که عاقبت داره. انسانهای ظالم ممکنه گرد و غباری بکنن، ممکنه با ظلم خودشون چند سباهی رو گمان کنن به موفقیت رسیدن، اما گفت گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام روزگار چه میکنی؟ این انتخاب نافرجامی است، انتخاب ظلم کردن به دیگران، در سخن، در سکوت، در مسائل مالی، در مسائل آبرویی. هر وقت نستجیر بالله ظلم کردیم، بدونیم به پایان خودمون نزدیکتر شدیم و به رسوایی خودمون تن داده ایم. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده جز در مسیر عدل و عدالت راهی نپیماییم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که به راه جور و بیداد بتاخت، از پای در افتاد و سر و جان در باخت. هر کس که سوار توسن بیداد است، این اسب او را به خاک خواهد انداخت.
شنوندگان مهربان و صمیمی رادیو ایران، بعد از ظهرتون به خیر. لحظه هاتون سرشار از آرامش. امروز 4 آذر ماه برابر با 8 ربیع الثانی سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، امامی که با داشتن صفات پسندیده انسانی و اخلاقی شهرت داشتند، امامی که در عصر